بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقیقت الوجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف على جمیع سیاسات و الحکم العبد المؤید و الرسول المصدد المصطفی المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وقال علیه السلام اللهم فصل على محمد و آله و حبب الیما رضیت لی و یسر لی ما احللت بی و تحرنی من دنس ما اسلفت و محعنی شر ما قدمت و محعنی شر ما قدمت. بدید پیشگاه مطهر امام سجاد صلواتی خط بفرمایید. جلسه دوم از دعای 15 صحیفه سجادیه دعایی بود که عرض کردیم هنگامی که ایشون بیمار میشد یا گرفتاری براش پیش می آمد این دعا رو می خوند و عرض کردم در جلسه گذشته این نه دعای برای شفا، اون سر جاشه، یا دعای برای رفع گرفتاری، اونم سر جاشه. حالا الان ما توی این شرایطی که گرفتاریم، درد داریم، مریضی داریم، هزار جور مشکل داریم، حالا میخوایم با خدا هم یه حرفی بزنیم. چه حرفی بزنیم و چگونه حرف بزنیم؟ یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید در کتاب‌های دعاهای ما انواع و اقسام دعا هست، شاید همش هم مأثور نباشه، یعنی شاید که نه قطعاً. اینجوری نیست که همه دعاهایی که الان تو کتاب دعا هست اینا دعاهایی است که از ائمه رسیده، دقیق فرمودیم. و بعضی دعاها داره ماه دعاهای روز هفته است، بعضی دعاها ماه دعاهای روز ماه، یکم ماه، دو ماه، پونزه ماه، شونزه، هیده، هیده. بعضی دعاها داریم ماه ساعت شبانه روزه، دعای ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم. یعنی اگر یک کسی بخواد عامله به اینها باشه هیچ کار دیگه ازش بر نمیاد. یعنی صبح تا شب باید بشینه، الان خب از یک طرف روز یک شنبه است، دعای روز یک شنبه، از یک طرف مرز کن مثلا 35 ربیع السنجد، دعای روز 35 ربیع السنجد، از یک طرف ساعت اول روز، اینا رو میخونی، بعد یهو میگی خب ساعت دوم شد، حالا دعای ساعت دوم روز رو باید بخون، یهو یادت میفته که مثلا همینجوری میری اونی که اذان ظهر شد، خب نماز رو باید بخونی، نوافل داره، تشکیلات داره، خب هیچ چیزی که تمام شبانه روز شما باید بخونی، آخرم دغدغه اینو داری، من اینو عرضمه، دغدغه اینو داری که هنوز یه خورده از کتاب دعا مونده. این موضوع برای اکثرا نیست، چون حالا اکثرا نیست، شاید دغدغش یه خورده برای بعضی باشه ولی عملش برای اکثرا نیست، ولی برای بسیاری وقتی که به جاهای زیارتی میرن اون دیگه خیلی شدید میشه. حالا کار دیگه ای هم ندارن، خب واقعا هم بهترین کار تو جاهای زیارتی دعا و قرآن و نماز، هر چی این پشت مفاتی، چه میدونم اون پشت جلدش، هر چی نوشته شده باشه، میخوان همه رو بخونن، آخرم باز میگن که کم آوردی. آیا واقعا اینجوریه؟ ببینید این دعاها مال این است که شما تو اون ساعت، البته دعاهای معصور، بسیاری از دعاها دعاهای معصور نیست، مثلا مرحوم شیخ طوسی یک دعاهای تدوین کرده مثلا برای ساعت شبانه روز، یک بزرگوار دیگه یه دعاهای برای خودشون برای دوستانشون، مثلا پرسیدن ما چی دعای کنه، اونه گفته این دعا رو بخون. این به این معنا نیستش که شما باید دعای ساعت اول رو بخونید، دعای ساعت دوم بخونید، دعای ساعت سوم بخونید، کل 24 ساعت دعای روز اول رو بخونید، روز دوم بخونید، بعد روز اول ما از اون و یه روزی از هفته هم هست دیگه، بعد خودش حالا به یاد و به تقدیر بشه، رسی از روزهای شمسی هم بشه که خب باز اونم باز خودش مسئله بشه. این دعاها اونهایش که معصور خصوصا که حجم کمتری است نسبت به کل حجم کتب دعا، مال این نیست که شما همه رو اول تا آخر بخونی. خب دوست داشتی بخونی، کاری هم نداشتی خب بخون. مال اینه که مثلا من الان تو این روز میخوام یه خورده با خدا حرف بزنم، چیکار کنم؟ الان تو این ساعت میخوام با خدا حرف بزنم. عرضم اینه که تازه دعای معصورا، دعای در معصورا هم خوبه، چون کلن در هر صورت دعا خوبه. در مورد دعا در هر ساعتی شما یه دعایی بکنی، حالا این دعای شیخ طوسی گفته، خب شما میتونی اونو بخونی، نخواستی از زبان خودت بکنی، این مشکل نداره. دعای مثلا ساعت هشتم روز، مثلا ساعت هشت صبح، ساعت ده صبح، یازده صبح مثلا، این مال این نیست که شما صبح تا شب بشین کتاب و ورق بزنی هی مثلا این کار بکنی. مال اینه که الان شما یهو یه حسی به دست داده میخوای دعا کنی، میگه آقا برو مثلا دعای روز مثلا چندم ماه اونو بخون، ساعت چندم روز اونو بخون، دستگی به کدوم حالت تو داره اون دعا رو بخون. الان قرآنو خوندی بهت مزه داده، چقدر خوب آدم عبادت بهش مزه بده. سرور در عبادت فوق العاده خوبه، به همون میزان که غرور در عبادت بده. حالا سروری بهت دست داده، یه نمازی خوندی، یه دعایی به یه قرآنی خوندی، یه زیارتی کردی، حالا اون دعا رو برو بخون، دعای بعد از قرائت قرآن. حالا گاهی مثال میزنن، مثلا فرض کنید که الان شما مترو یا مثلا این بی‌آرتی یا غیر ذالک هر 10 دقیقه 10 دقیقه اتوبوس داره از این میدون به اون میدون. این ماره این نیستش که یک شهروند ضابط من که میخواد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه هی بره دقیقه به دقیقه اینو سوار شه، بعد به ترسی دوباره بیاد خط بعدیش سوار شه. توجه کردید؟ این ماله اینه که اگر کسی ساعت 11 و ربع خواست از این میدون آب میدون ببره با این خط میره، اگر خواست 12 و نیم بره یه خط دیگری برای او هست، نه اینکه شهروند نمونه و ضابط من که همه جا میبشتن باید وسایل نقل عمومی حرکت کنی هی بره سوار این خط چه دوباره برگرد از اول، برگرد از اول. حقوق کارت اینو گذاشتن برای به یک کاری برسی. حالا اگر شما الان میخوای بری این خط، اگر مثلا میخوای 10 دقیقه بعد بری اتوبوس 10 دقیقه بعد باید سوار شی. در دعاها اگر چه خب خیلی خوبه آدم سلام مقید باشه، ولی کارهای واجبتری هم وجود داره. این که روایت به ما میگه که عبادت 10 جزء 9 جزءش توی شغل و کاره، یک جزءش توی این دعا هاست. یک هنری داشته باشی، یک کاری داشته باشی، آخه نمیشه که همش بشی دعا بخونی. که خانوادت بخش جدی از زندگی توه، روابط خانوادگی، روابط فامیلی بخش جدی از زندگی ماست. شما دیدید ایام رجب کم کم نزدیکه دیگه، خب خیلی از عزیزان توفیق اینو دارن میرن اعتکاف. اعتکاف البته اون چیزیش که مستحب در ماه مبارک رمضانه، بقیه ماه‌های قمری اعتکاف علی‌السوی است، خوبه. در هر صورت اعتکاف یه عبادت خوبیه. اینا که من قید میکنم برای که من در معرض سوال قرار میگیرم، خیلی از سوالات تو ذهنشون روشون نمیشه بپرسن. 13 رجب 14 رجب اینها خیلی خوبه، ولی اینجوری نیست که ویژه اعتکافه. همون مقدار تو 13 رجب و 14 رجب اعتکاف معنا داره که تو شعبان و ذی‌قعده و جمادی. اون اعتکافی که همیشه خیلی گفته شده و ویژه است، زمانن ماه مبارک رمضان، مکانن مسجد الحرام، در درجه بعد مسجد النبی، در درجه بعد مساجد جامع. حالا فرض کنید که توی این مدرسه ما یه جایی رو درست کردیم، یه نمازخونه. نمازخونه با مسجد فرق میکنه. اعتکاف باید تو مسجد باشه، اونم مسجد جامع، یعنی جامع افراد، جامع محله، جامع اصناف. اگه یه جایی نمازخونه درست کردن برای مثلا سنف مثلا فلان شغل، این اسمش مسجد جامع نیست. دقت کردید؟ خب اعتکاف در مسجد النبی خیلی خیلی ارزش داره، حداقل اعتکاف 3 روزه و میتونه بیشتر باشه تا 10 روز، آدم بعد روزه بگیره شرایط داره. حالا روایتی من جزو مسموعاتم هست که هنوز خودش رو پیدا نکردم، ولی مسموعات شنیدم، پیغمبر فرمود که 1 ساعت با خانوادت نشستن از 2 ماه اعتکاف در مسجد من، یعنی مسجد النبی، افضله. توجه فرمودی؟ حالا ما با داد و دعوا پاشیم بریم هیئت، پاشیم بریم مسجد، پاشیم بریم فلان، و فکر کنیم که خیلی تمام بهشت هم خریدیم. خیلی خوبه، خیلی ثواب داره، اما یک اعتدالی انسان باید در عباداتش رعایت بکنه. این عبادات برای اینکه اون روح ما رو تصفیه کنه، اما اگه روح تصفیه نشه چه فایده داره؟ روح تصفیه شد تو باید اخلاقت با مردم خوب بشه. این دعا هم که عرض کردم دعایی نیست برای شفا، اون سر جاشه. الان من مریضم، همینجوری افتادم، کاری هم ازم بر نمیاد، میخوام یه دعایی بخونم. چی بخونم؟ کانم دعای ازا مرض اذا ابتلی به بلاهد، یه گرفتاری، یه مریضی، یه چیزی. دیدی بعضی وقتا آنم حوصله هیچ کاری نداره، الان چه دعایی رو بخونم؟ توجه فرمودی؟ مثل که مثلا آدم در موقعی که یه بیماری دیگه ای داره بره یه داروی دیگه ای رو بخوره، این خوب نیست. طرف کمردرد داره بره دعای مشلول بخونه، دعای مشلول بار اون کار نیست. و آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت داز جفت، مولوی شعری داره رو بقیه شد خودتون بری پیدا کن. خدمتتون عرض کنم هر جایی هر دعای خاصی برای هر جای دعای خاصی داره، هر زمانی دعای خاصی داره. حالا میرید معمولا زیارت، خوش به سعادتتون، تمام وقت مونده دغدغه داریم که نچسبید بهم. چرا؟ چون دید اون یکی دو صفحه بیشتر از این مپاتی خونده، کشمنی نیست. ببینید کی میخواد این فرهنگ ها تو ما از این عوام بازی و از عوام زدگی و عوام فریبی درست بشه. رفته مکه، های نیت میکنه، میره تنعیم، هی محرم میشه میاد تو، دوباره میره تنعیم، محرم میشه میاد تو. بابا گفتن یه بار محرم شیم تو هر یه ماه دوبار خوب نیست. خب راهش رو یاد گرفته، به نیابت. محرم شدن مثل یه اذن دخول میمونه، شما اذن دخول میخونی که بری وارد یه جا بشی، که خب بعد حالا تو که وارد بشی که بعد حالا کارتو انجام بدی، بعد دوباره برو اذن دخول بخون، دوباره بیاد تو. هرچی عرق بیشتر بریزیم فکر میکنیم بیشتر بردیم. حبذا نوم الاکیاس و افطارو، برای اینکه همین هنوز نفسانی است، هنوز کشمنی داریم کار میکنیم. میرید مکه، محرم میشید، اون لحظه احرامو خیلی جدی بدون، همون یه دونه رو خوب انجام بده، خیلی کافیه برات. بعد اومدی تو مسجد هم نگاه کن مکه رو، کعبه رو، قرآن بخون، نماز بخون، زیارت ابی عبدالله میری، برو قرآن بخون، برو نماز بخون. مسجد میخوای بری حالا یه کار نماز مستحب بخونی خیلی خوبه، ولی اگر نماز قضا داری اول نماز قضاهاتو شروع کن بخون، دو رکعت مستحب بخون. برای پدرت و مادرت و ائمه میخوای کار کنی، برو طواف انجام بده. طواف انجام دادن برای اهل بیت خیلی خیلی خوبه، خیلی ثواب داره. اینم به شما بگم یک افتخاره در واقع. بنده اینو که دارم عرض میکنم یه خورده دارم از نظر فقهی و حقوقی حرف میزنم. اگر شما از طرف من نیابت نداشته باشی، وکالت نداشته باشی، اجازه نداری بری از طرف من کاری انجام بدی. اگر بهت این اذن رو دادم، یعنی شما وکیل منی، نایب منی. در عبادات بعضی این شبهه رو داشتن، من که این عباداتم انقدر داغونه، به چه مجوزی دارم از طرف امام هادی، از طرف سید الشهدا طواف کنم؟ خیلیه. خب تو کیی که مثلا بخوای به نیابت از امام سجاد بری نماز مثلا نماز بخونی؟ طرف من سوال کرد، گفت آقا گاهی وقتا من میرم مسجد الحرام، از طرف شما طواف میکنم، از طرف امیرالمومنین طواف میکنم، اسم همه ائمه رو مثلا تا اون زمان امام صادق گفت. گفت از طرف کار بدی؟ گفت خیلی خیلی خوبه. گفت از طرف حضرت زهرا؟ گفت اون از همش بهتره. این خیلی مقامه، شوخی نیست ها، این خیلی مقامه که تو کی که رو بسه از طرف امام سجاد، تو کی که از طرف، که بعد حالا ما معنیشو نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. تا موقعی که حضرت زهرا برای مادر حد الگوی زنانه هست، نمیفهمیم حضرت زهرا چیه. بی خیال ولش کنم، برو کار خودتو بکن. ولی وقتی حضرت میگه ولی اگه از طرف حضرت، بعد طرف با مثلا تردید سوال میکنه از طرف حضرت زهرا سلام علیه، گویا اگه اون باشه افضل از همه ایناست. این یه مقامه، تو رو اینقدر قبول دارن ائمه که توی اذن عمومی دادن به عنوان نایب اونها، به عنوان وکیل اونها پیش بری عبادتی بکنی. عرض من اینه، حالا میریم اینجاها یه کاری کنیم سرور عبادت رو شیطان از ما نگیره. ما دو رکعت نماز خوندی سرورش بذاری در ذهنت بمونه، هی با شک و شبهه خرابش نکن. اولین قدمی که یا یکی از مهمترین قدمهایی که شیطان برمی‌داره و میتونه که عبادت رو از ما بگیره، اول سرور عبادت رو از ما میگیره. وقتی یه غذایی رو میخوری خوشمزه است، دفعه بعد میگن نه خب بازم میخوری، حتی ضرر داشته باشی، اما اگر یه بار این غذا رو بخوری بدمزه باشه، به راحتی میشه ازت گرفت. سرور عبادت. جلسه میاد چه اشکال داره؟ خوشت اومد اون شمای جلسه، لذت بردی، اب نداره. غرور در عبادت بده، نه سرور در عبادت. حالا عرضمون تکمیل مطالب دفعه پیش بود. اینجا عرض میکنیم خدایا حالا که همچی شد بر اساس حرفایی که گذشته زدیم، درود بر پیغمبر آلش بفرست و حبب الیه ما راضیت لی، تو رضای تو این بود که من الان مریض باشم، رضای تو این در این بود که من گرفتار باشم. باش، مطلب بالاسا. ببینید ما یه مقام داریم، مقام تسلیم، که هرچی خدا میگه ما تسلیمیم. در زندگی غیر انسانیمون همه موجودات و من جمله ما تسلیمیم، کاری نیست. خدا میگه این ساعت بمیر تسلیمیم، هر کی میخوای باش باش. سرهنگی، سرتیپی، چه میدونم رئیسی، مرعوسی، این حرفا نیست داشت. کارگری یا کارفرمایی، همه در برابر خدا مساوی تسلیمن در مسائل طبیعیمون. قلبت باید کار کنه تسلیمی، قلبت نباید کار کنه تسلیمی. این مقام مقام تسلیمه. اما این تسلیم تسلیم نیست که دست باشه، هستی. یه مقام تسلیم هست در افعال ارادی و یا در کارهایی که برامون پیش میاد. یه مشکلی برامون پیش اومده، خب تسلیم، خدا رو تسلیم. خب خیلی مقام خوبیه، خیلی مقام خوبیه. اصلا اسلام از تسلیمه، لغت اسلام همون تسلیم. اما بالاتر از مقام تسلیم مقام رضاست. نه تنها من تسلیمم، راضیم. وقت این مقام رضا تو اون مسائل غیر ارادیمونم صدق پیدا میکنه. الان من تسلیمم، قلبم کار نکنه، او تسلیمم دیگه چکار میشه کرد؟ نه، من تسلیم نیستم، من رضام دارم. مقام رضا مقام بالاییست. وقت کسی به این مقام برسه، رضی الله عنهم و رضو عن. حالا اینجا عرض میکنه خدایا ما که حالا مریض شد، مثلا اذیت شد، یه هفته، ده روزه، یه ماه افتاده تو خونه، یه ساله، ده ساله، اینجوری راضی؟ چشم، حبب لی ما رضیت، اون چیزی که تو برای من رضایت داری، این محبتش هم تو قلبم بنداز. ما یک چیزی رو عقلن میپذیریم، ساده است. یه چیزی رو قلبن باید پذیریم، این سخته. خب عقلم پذیرفتیم، خب حالا خدا اینجوری خواسته باشه، چش. ولی اینکه قلبن بپذیری، اینو باید خدا کمکت کنه. حبب لی ما رضیت، اون چیزی رو که تو برای ما مورد رضایتته، اونو بر ما چکار کن؟ محبوب کن. حالا وقت این میاد فراتر از یک بیماری میشه. الان مورد رضایت خدا این بود که امشب چیکار کنی؟ امشب بیا جلسه، حبب لی، خدا دوست داشته شد. اتفاقا نه، بعضی از شما شاید اصلا مورد رضایت خدا نبوده امشب بیان جلسه. مادرت کارت داشته، برای چی پاشو نیمودی جلسه؟ مگر اینکه رضایت چو جلب میکردیم بگیم آما امشب رو اینا مثلا انا در دقیقه دیرتر من به کار میرسن. خدا برای تو رضایت این داشت که امشب بری سراغ مادرت، ولی حبب مارزیت نشد بر تو، لذا تو پاشو نیمودی جلسه. این که انسان محبت اون کاری که خدا ازش خواستم تو دلش بیفته، عبادت لذت بخش میشه. الان خدا از تو خواسته نماز تو بخونی، کیفم میکنی که داری نماز میخونی؟ حبب لی ما رضیت، ما رضیت لی و یسر لی ما احللت لی. خب حوادثی که بر من میاد سخته، خودت هموارش کن. اعتماد به خدا داشته باش. اعتماد به خدا فقط ماره نیست که تو کتابای دینی بخونی، اعتماد به خدا ماره وجود توه. یسر لی ما احلل تبی، اون چیزایی که بر من قرار نازل بشه هموار کن راهش. خب بابا ما یه آدمی ضعیفیم، کی باید به ما قوت بده؟ تو باید بدی، حرفتو بزن با خدا. و تحر نیمن دنس ما اسلفت. خب قرار شد بگیم که مریضی گفتیم دیگه در گذشته پاک کننده است. حالا ما مریض شدیم امشب، بعدی یه ناراحتی یه گناهی گرفتاری داشتیم، خب حالا این مریضی باید شد پاک شدیم. خب خدایا پس ما خودمونم دعا میکنیم که پاک شیم. این هم به شما بگم، حالا هر وقت هر کی مریض شد میگه ای ببین چی کار کرده بود که خدا اینو مریضش کرد. به تو نیمد این حرفا، خودتو رو نگاه کن. ما میدونیم همش همه چی رو برای ژورنالیستی نگاه کنیم. کافیه بگن که مثلا تو رسانه ها بگن آقای حسینی مثلا فرض کن این موه سرش درد گرفت، مویی که نداره این باقی موندهش. هیچی، میرن تحقیقات میکنن، ویدیو واسه تو درست کنن، سی دی تحقیقاتی، روایت معلومه کجا گیر میارن که ما تو عمرمون تا الان ندیدیم چه روایتی. هر کس موی سرش درد گرفته باشه این معلومه در تاریخ عمرش فلان گناهانو کرده و این به بابت اون پاک شده. دیدی که الان همه چی ژورنالیستی شده، امام زمان ژورنالیستیه، چه میدونم فلان ژورنالیست، همه چی ژورنالیستی. این به تو نیامده. پیغمبرم مریض میشد، امام صادق هم مریض میشد، همه نوع مریضی ها که ما رو پاک شدن این که برای من و تو بعضی وقتا ما رو پاک شدنه. نه خیلی، بعضی وقتا ما رو تعالی هم هست، ما رو درجه هم هست، بعضی وقتا ما رو امتحانه. حالا یک کسی گرفتاری واسه پیش میاد همین دیگه. ببین چرا ما گفتیم این میخوره زمین، بکش حالا بابا، این شاید داره امتحان پس میده، ما رو کنم برای گذشتهش نیست. آخه چرا هر چیزی رو نفسانی و ژورنالیستیش میکنی؟ حتما که یک گناهی نکرده که اینجوری شده. بفهمیدم امام سجاد سلام الله علیه چه گناهی کرده بود مریض شده بود؟ شما آمار شما بده، شما که از این تحقیقات علمی بردیم بکنی، سیدیش هم درست میکنی. گناه امام سجاد چی بود؟ حالا تو اون شرط حساس کنونی اون موقع سازی کردیم، تو اون شرط حساس تو اون زمان عاشورا، حالا بیاده ایشون مریض شد. حالا شما هم که برو معلم اخلاق، برو ببین، برو نگاه کن چیکار کردی. خور باید بیاد بتونه شهید شه در رکاب امام حسین، اون غلام سیاه جون باید، تو باید مریض شی. آخه این حرفا چی؟ آخه به خودت برس، اینقدر به دیگری نگاه نکن در مسائل اخلاقی، اینقدر به این اون برانداز نکن، هر کی زیر یه کولیسی نذار این چند سانته، خودتو بچس. لذا همیشه مریضی مال پاک شدن نیست، بعضی وقتا مال امتحانه، بعضی وقتا مال تعالیه، مال درجه گرفتنه. تاجی کردیم خدا به بعضی از اولیاء خودش میخواد درجه بده، یه سخت به یوسشون فراهم میکنه. این سختی ممکنه مریضی باشه، ممکنه آفت مالی باشه، آفت جانی باشه، آفت آبرویی باشه. یه حرفانی آقای یوسف چیکار کرد؟ چه گناهی کرده و بنده خدا که باز بیفته تو چاه؟ چه گناهی کرد که باز بره زندان؟ چه گناهی کرد که باز بمونه برده پیغمبر خدا؟ حالا مقدار بود یا بود لکه آدم مهم بودی، اینا ما رو مقام پیدا کردن بود. لذا وقتی که همه این کارا انجام میشه، میبرنه تو چاه میندازنش، گرفتاری های مختلف، یه روز دو روز هم نبود و چندین سال بود، یه روز دو روزش برای ما تحمل آور نیست، میبریم بیرو دروایستیم تو هفت ساده است. برای سناریو ساختن خوبه، لغنون توشه، ولی برامون میبریم. خب وقتی که همه این کار رو انجام شد، رفت اون بالا نشست، قرآن میفهمد و کذالک مکنال یوسف فی الارض. اینا برای این بود که ما میخواستیم بهش موقعیت بدیم. ابراهیم ابتلاهای مختلفی که پیدا کنه، چه گناهی کردی ابراهیم که بعد تو رو بندازه وسط آتیش؟ ببخشید اجاقت هم که کوره، بگیم دیگه، بذار راحت حرف بزنیم، بعدیش اینه که راحت حرف میزنیم دیگه. بره تو خودش تعمد. دیدید اینایی هم که خود ادعا هم دارن، علم به باطن هم که دارن، خیلی هم بالا بالا پرواز میکنن، ماها که همی زمینی از اونا خیلی بالا. برو به خودت تأمل کن ابراهیم، پیش حالا بیا بدبخت بریم فکر کنه من چه گناهی کردم که 80-90 سالمونه بچه که نداری، حتی یه گناهی کردی، لیاقت شده نداری، فلان بیساره، بعد این بلاها بدتر بیاد، از اینجا آواره، اونجا آواره، اونجا میدونه تو چه میدونم آتیش، اونجا مؤاخذت. یه زبتلا ابراهیم ربهو به کلمات فأتمهن، به این خواست درجه بش بده، قال انی جاعل للناس اماما. لذا اهل بیت نگاه میکنی در برابر بلایا نه تنها صبورن، نه تنها شاکرن، راضین و لذت میبرن، چون میدونن به دنبال این بلا یک درجه است اگر تو درست رفتار کنی با اون بلایا. خدمت شما عرض کنم که بعد میفهمد من ها انی شر ما قدمت، هر کاری که من قبلا کردم حالا قرار شده توی این مصیبت، توی این گناه، توی این بیماری، توی این مصیبت از من پاک شه، خدا همه رو پاک کن دیگه، یعنی خودت هم یه دعایی بکنی دیگه، دقت فرمودی. و اوجدنی حلاوت العافیه، اینجا به خود دیگه حرفش با اونایی که خیلی عرفانشون بالاست فهم میکنه دیگه، امام سجاد هنوز در این حد نیست استغفرالله. آقا ما مریضی رو ترجیح میدیم، چون که میدونی توش ما یک جلسه ای میریم یک شب به شبا، اونجا به ما گفتن مریضی بیماری مثلا خیلی خوبه، گناه های پاک میشه، چطورا فلاب میشه، بیسار میشه، هست از این حرف ها، فکر نکن من همجوری دارم میگم. هر گرفتاری باشی بر آدم بهتره، نه هیچ واقعا بهتر نیست. میگه و اوجدنی حلاوت العافیه، حالا خوب پاک شدی، خوب شد، خدا دیگه تمام شد، حالا من عافیت بده، خب دیگه پاک شدیم، دیگه تمام شد دیگه، سلامت بهتر از مریضیه. توجه فرمودی چی میگم؟ یعنی یه عرفانت نداره بالا لامپ ترکش که نه ما همیشه دوست داریم بریز باشیم تا گناهان ما و نسل ما و آیندگان ما بشیم. بابا جون لا تذر و واضحتون به زرخ را برون کار خود حل کن. متاسفانه ما یه خود ادبیات سخنرانیمون ضعیفه، به خاطر اینکه اینقدر وقتی یه کلمه حرف میزنم اینقدر حواشی های مختلف که تو اجتماع و تو تفکرات و توی بعضی قیافه های عرفانی میگیرن هست نمیتونم نگم. برای آبرومندی که ما اینجا سخنرانی نمی کنیم که حالا بگن چون یک سخنرانی قرار کرد هیچ نقطه ضعفی هم نمیشه، نه ما پر نقطه ضعفی، ولی بشین یک چیزی رو حل کنیم. تا دو تا کلمه یاد میگیره طرف اینو از خودش یه جاهای پرواز میکنه که اصلا هیچ کس از ائمه نرفته اونجا. و اوجدنی حلاوت العافیه و برد السلامه و عزقنی برد السلامه، این شیرینی خونکیه خار خوشی را به ما بچشون بابا. میگه نه من دیدم ها هستن میشناسم طرف مریض، این که خدای خودش بخواد شفا میده دیگه، زشته ما دعا کنیم زشته، ای کجاش زشته، زشت تویی که من شعور نداری بفهمی که خدا گفته دعا کن. اگر من اهل اسپوردن و از این کارهای ژورنالیستی بودم برای هر چیزیم آدم داشتم که بگم، یا آقای دیگه یا لبازونم همه اینا معروف، بعضیشون معروف، بعضی مثلا دعا خودش صیغه امره، وقتی میگه خدایا مرا شفا بده این صیغه امره دیگه، تو فارسی هم میخوای تو عربی میخوای، ما کی هستیم به خدا امر کنیم؟ ببین شیطون چجوری چنگ میندازه آدمو. یتخبطه الشیطان من المس، آدم اینجوری مخبط میشه. نه من اگه سخت خدا که میبینه دیگه، خدا که میبینه من مریضم، خب اگر بخواد شفا میده دیگه، همه اینا بهانه است که تو بری دعا کنی. و عزقنی بعد از سلامه، که اصلا خدا بفهمه این آدم لیاقت سلامت داره، یعنی فرق بین سلامت و مریضی اصلا تشخیص میده، فرق بین مثلا آبروداری و بی‌آبرویی رو تشخیص میده. بله اگر ما یه موقع بی‌آبرو شدیم شکر میکنیم، صبر میکنیم، ان شاءالله خدا همه چی حل میکنه. یه موقع بی پول شدیم، یه موقع بی سلامت شدیم، یه موقع هر مشکلی، اما به این معنا نیست که بی پولی از با پولی بهتره، مریضی از سلامت بهتره. یعنی دین اومده اینو بگه؟ ته اسلام اینه؟ یعنی ببین چه کجا کار خط میشه، عرفان ها و خودسازی ها و سیر و سلوک هایی که از مسیر اهل بیت اشهد ان علی علی الله میگه ها، روزه امام صادق هم میخونه، روزه امام حضرت زهرا، ولی از مسیر اهل بیت دینداریشو نمیگیره، از جای دیگه میگیره. وجعل مخرجی عن علتی الى عفوک و متحولی عن سرعتی الى تجاوزک. ما تو بستر بیماری بودیم، حالا میخوایم پاشیم. خدا این پاشدن ما به سمت عفو تو باشه، یعنی دیگه صاف شده باشیم، پاک شده باشیم، اینقدر این گناه نباشه که با 2000 تا از این سردرده و دلدرده و بیماری های صعب العجل علاج هم خوب نشه. آن بعضی گناه ها هست اینجوری ها، این هم به شما بگن، فکر نکن می بخور، منبر بسوزا، مردم آزاری بکن، قتل بکن، جنایت کن، بی‌آبرویی بکن، تو گوش هر کی میخواد بذار، هر کی بعد خود دوتا سردرد شدی و همش خوب شد با گناه شو زندگی. اگه اینجوری بشه تمام فساق عالم همشون پاک از این دنیا رفتن، چون تقریبا اکثرا با یه بدبختی و مریضی از این دنیا رفتن. نمرود و چه میدونم شداد و اینا رو میگه، همین یزید و هر کیه نخواهی بکنی، ولی آخر عمری با یه بدبختی رفت. خب این پاک شد رفت، این ماره یه گناه های دیگه شده، یه سری گناهاش مونده. میگه حالا میگه خب بیماری ها درجه داره، گناه ها درجه داره، تاجه کردیم. خدا بیاموزید، بابای ما گفت یه کسی رفت یه کسی روستایی مریضی داشت اینا، اون متولی گفت خب بیا نزد این امامزاده بکن خوب میشی. این امام هر دارید نزد حسابی کرد، خب بالاخره امامزاده که چیزی گیرش نمیاد، این متولیه خورده بالاخره به دردش میخورد. بعد از این مدتی اومد تو شروع کرد در اون امامزاده رو واکر داد و بیداد و فرم چی آقا با مریضم مرد. خب مگه چی شد؟ خب من همین نزد کردم. خب مریضیش چی بود؟ گفت سرطان. خب اینو میگفتی اول. اینجا اگر سرماخوردگی باشه، زکامی باشه، اینو بس میرفتی حضرت عباس. راجی کردی؟ اینه واقعا، یعنی مثلا درجه بندی داره. حالا اینه که بعضی از گناه هم هستش که احساس نکن که خب مالا ما مثلا دو تا قتل داریم، چند تا مردم آزاری داریم، مال مردم هم کم نخوردیم و یه سردرد هم گرفتیم، خب خوب شد دیگه. نداشت، این حرفا نیست. گناهانی که بین حق الله بوده و یه سری مسائل کوچیکی بوده یا حالا حتی بزرگ، خدا که چیز نداره که، ولی حق و ناسا یه جوری دو تا سردرد گرفتی، عذابت میکنن با همین سردرد، ولی پاک میشی بعدیش. آقا همین یهو یادم افتاد، بعدی حق و ناس اینه، و خصوصا ای خدایا ما رو پاک از این دنیا ببر، خدایا حق و ناسهای ما رو در زمان حیات خود ما از ما بردار. خیلی سخته. بعدی حق و ناس اینه که شما هم وجه میکشی هم پاکی میشی. میفهمی چی میگم؟ یه مثال وسط بزنم، الان یه کسی یه جرمی بکنه، مثلا اولیای دم میگن که آقا راضی، قانون میگه که نه، یه جنبه عمومی جرم هم هست. وقتی شما یه حق و ناسی انجام میدی، یه دونه جنبه خدایی جرم هم انجام دادی، به فرض اون گرفتاری یا اون جنبه رو پاک کنه، ولی هنوز این ورش مونده. مال مردم تو جیبته، آبرو مردم رو بردی، حق و ناسی به گردنته، نرست ببین که امام زمان کی میاد تا موقع وقت داری، نه، همین امشب برو حلش کن. سنگینه یک نفر از دستگاه زلمه بود، خب تو اون دستگاه بوده دیگه، زده آدم کشت. این بنازم اهل بیت مشکل هم هر دوم حل کردن دیگه. این طرف اومد پیش امام صادق هست که یبنه رسول الله ما دوز دستگاه ما بیا بودیم زدیم بلاخره آدم کشتیم، طرف کشتیم، خب بلاخره تو دستگاه بوده دیگه، حالا پشیمونم چیکار کنم؟ هیچی، میگه برو بمیر، هیچ راهی نداره. حضرت فرمود که توبه کردیم. آره بابا دارم داغون میشم، برو خانوادش پیدا کن، برو دیهش رو بهش بده، به خانوادش بده، ازشون رضایت بگیر، توبه هم کردی ایشالا پاک میشه. یعنی حتی واسه اونم یه راه گذاشت. تو دستگاه بنی امیه بوده و بالاخره اونا حاکم بودن، اینا محکوم دیگه، بلاخره یه شلوخ بلوخش رو زده آدم کشته دیگه، یا حالا پشیمون شدم. خب نمیشه بگیم که هیچ راهی وجود نداره، که در اسلام هیچ راهی وجود نداره برای گناهکار نیست. هر کسی حرف زد بدون اصلا از اسلام بو نبرده، از منطق اهل بیت بو نبرده، حالا هر اسلام دیگه داره ما نمیدونیم، اما منطق اهل بیت بو نبرده، در خونه امام صادق اگر میومد راهش رو پیدا میکرد. حضرت فرمود برو، حالا مثلا از قول امام بگو یا هر چی، بالاخره یه راهی پیدا بکنم، چیزی که نمیشه دست تو دست بزنی که. دقت فرمود چی عرض میکنم؟ این است که حق و ناس هم داشته باشین. یا توی جمله معترضه یادم افتاد، تو دعا نیست، بعدی حق و ناس این است که هم زجر میکشی هم پاک نمیشی. ای بده. و معمولا خدا بعضی ها رو بذاره کارتون رو بکنی بکن، برو اون سخت، برو بالا، برو بالا، برو بالا، هر جوری میخوای زور بگو، هر جوری میخوای مال مردم بگو، هر جوری. مرگ سختی داره، مرگ سختی داره. یک لحظه یا به ثانیه بگین، یک ثانیه یه لحظه مرگ اگر برادم سخت بگذاره، باور کن بیش از 60 سال عمری که خوردی و خوابیدی و لذت بردی بهت فشار میاد. وای که این یک ثانیه بشه یک دقیقه، وای که بر بعضی لحظه جون دادنشون یک ساعت زجره، وای که برای بعضی چند روز زجره. ما آمدیم این مجالس برای همین، خودمونو بس کنیم متمسک به دامن اهل بیت بشیم، مرگمون و زندگیمون خوب بشه. داداشت هم حق و ناست ها، همسرت هم حق و ناست ها، بابا و ننه و بچه و خواهر و برادر همه اینا حق و ناست ها. بگیم که حق و ناست بگیم یعنی مثلا فرض که رفتی مثلا یه جه بقالی مثلا یه پفک برداشتی فقط اونو میگیم؟ نه، همه اینا حق و ناسه. معلمت حق و ناسه، شاگردت حق و ناسه، زیر دستت حق و ناسه، بالا دستت حق و ناسه. آخه بعضی وقتا این ورش میگن اون ورش نمیگن. کارفرماته، صاحب کارته، صاحب مغازته. تو حالا اونجا کار کردی، حالا دو تا مثلا شعارهای مثلا آنچنانی شنیدی که آقا اینا فلان کردن، اونم ناس حق و ناس حق اونو بخوری، همچنان که اونم حق تو رو بخوره حق و ناس. ما اینجا اومدیم دین امام صادق، تا اونجایی که بلدیم بگیم، هر وقت هم اشتباه گفتید، هر کسی بیاد به من بگه آقا اینجور اشتباه گفتید، جلسه بعد حتما اصلاح میکنم. اینا اونایی که با من تجربه دارن، در طی این 30 چند سال دو بار اتفاق افتاده، لا اقل میتونن بگن که آقا من هفته پیش ما هفته نام اشتباه، چون ناراحتی نیستم که شما خوشت میاد یاد به من نگو اعلم العلماء. میخوام چیکار؟ من فردا باید جواب بدم. یه حرفی هم که میزنم هر وقت که ثابت کرد غلطه، یقین بدونید اگه تا موقعی که همین هستم که هستم، که انشالله خدا کمک کنه بدتر از این نشم، بدونید هفته بعدش اینا اصلاح میکنم. فرق نمی کنه این پولدار یا فقیر، پولدار جز و ناسه، فقیر جز و ناسه. این که حالا چون این پول داره من میتونم مثلا مالشو بخورم، این جز و ناسه. این از کدوم دین آوردی؟ نمیخوام بگم از کدوم دین آمده. ناس. حالا ما که میشه مثلا فیلم درست میکنه، کارگردان چه میدونم فلان سر، خب بعد اینا خوبه دیگه، واسه تحریک برانگیزی و واسه عوام بازی اینا خوبه دیگه. این پول داره، این بی پوله. بی پول و پول نداریم ما، حق و باطل داریم در اسلام. و اینو خدا به صراحت درس داد به ما. اومد پیش داوود پیغمبر، گریه زاری، فکار، گیافی، درب داغون، چیه درده؟ این آقا، این آقا رو میبینی، این پول داره رو میبینی، این 99 تا گوسفند داره، من یه دونه دارم، این یه دونه ما رو این گرفت. خب داوودم تحت تاثیر احساسات اینا، خب لغت زلنه که به سوال نجات که اعلان عاجل کار بدی کرده، یه گوسفند بعدا اومدن گفت. البته کل سناریو بودا، یعنی واقعیت نداشت. خدا بعد یک صحنه رو می‌خواست به داوود درس بده، ولی اینا آدمای واقعی نبودن. ها کل 100 تا گوسفند ما اون بود، اصلا این گوسفندی نداره. حالا داریم ماها میگیم نه، مثلا یه دونه گوسفندشن که داستان میگیم، سناریو درست میکنیم، فیلم درست میکنیم. اونی که هیچی گوسفند نداره اونم ناسه، اونی که 100 تا گوسفند هم داره اونم ناسه. اگه اسلام امام صادق و قرآن رو میخوای اینه، اسلام دومی رو میخوای، چی مارکسیستا رو میخوای، اون رو من بلد نیستم، یا اگر شما بلدی باز خودت خوبه. حق و بنا سخته ها، نمیدونم که چی میگه. قدیما یه حرفایی میزدن اصلا آدم دیگه مسخرش میاد، میدونه مخاطب ما مسخره میکنه ما رو، میگه نمیگی این حرفا رو دیگه نمیزنی. گفتم برای ما، میگفتم اون گشاد این حرفای مسخره رو میگفتم، ما اینجوری بار اومدیم، نمیدونم شاید ما اشتباه میکنیم. طرف میگه که خواب دیدن طرف مرده، خواب دیدن گفتم حالت خوبه، گفت نه. میگه تو که آدم خوبی بودی، نماز روزه همه چی کار خیرت بود، نه ما حق الناس رو دکن. چی شما؟ آره میگه یه بار رفتم قصابی دستم رو گوشت گذاشتم، گوشتم نخریدم آخر، گفتم این گوشت چند؟ اینجا هم چون حسابای این ترازوهاشون ترازوهای طلا فروشی، میگم اون یه مقدار چربی که دست جذبید از گوشته اینو پولیشو دادی؟ ای من گیرم الان به خاطر این گیرم. دروغ همه اینا دروغ، راحت باشی راحت زندگی تو بکن، یه حرفا دروغه، این حرفا یه زمانی راست بود حالا همش دروغه. بخورید و بیاشامید و اسراف هم بکنید، هر کاری میکنه دروغه. این حرف خودم دارم میگم دیگه، یه سرتو کلا نمیذارم، خودم دارم میگم دروغه. مثلا آقای حسینی تو که وضعت خوب بود، جلسه میرفتی، دعا میخوندی، گریه میکردی، قرآن میخوندی، نمازت سر وقت بود، حق الناس نمازد، این همه خیر به مردم رسوندی، تو دیگه چرا یاره؟ من یه روز رفتم پیش مثلا فلان قصاب، دستم رو گوشت گذاشتم، گفتم این گوشت چند؟ آخرم نخریده که بگیم خب حالا صاف شد دیگه، بلاخره بود. الان اومدن ترازو کشیدن، میگه این مقدار که تو زندگی تو اومدن کجا اومده؟ اینا اقراقیه، البته اینو به شما میگم فقهی نیست، دا یه موقع فقه نه، این مسئله فقهیه، اینا اقراقیست برای اخلاق، برای درس، برای که قیامت سنگینه کارش. قدیمی هایی که بعضیشون تو این جلسه هستن یادشون خدا بیاموز، بابای ما میخواست حق و ناسو بگی، یه مثال میزن تو عمر دارم تا حالا یادم نرفته، شاید 2000 بار تا حالا گفتیم آقایین، گفت اون موقع کاه زیاد بود، یادشون قدیمی ها گفت یه گاری کاه داره میره سربالایی، همینجور هم که داره میره خب کاه ها میرزه زمین دیگه، اون موقع که چیز نبود، کامیون که اینجور نبود، گاری دیگه کاه میرزه زمین، این همه هم داره کاه میرزه زمین، اگه از این کاهای زمین ورداری طور نیست برد، یه مش برد نظر باش بازی کن، اما اگر دست کنید تو این گاری یه دونه کاه در یه مثال خودش میزنم ببخشید در دو تا خلال کنید، بعد دوره کاه بذارید سر جاش، تصرف در مال غیر کردی، اینم دروغه، اینم دروغه. نمیدونم ما چجوری دین داریم، دین داریمون چیه؟ حق و ناسی حرف آزا. خب کاهایی که تو زمین ریخته دیگه از مال اون خارج شده و تو هم مقصر نبودی، ول برو، ولی تو داری تصرف تو مال غیر میکنی، مال غیره، کی به تو اجازه دست کنی تو مال غیر؟ حالا برو نفتاب طرف رو تماشا کن، تصرف تو مال غیره، گوشی موبایل طرف رو تماشا کن، تصرف تو مال غیره. فکر میکنی دوزی یعنی چی؟ خب اینا دوزیه، اینا دوزی هم نباشه تصرف در مال غیره. جیبش نگاه کن، کیفش نگاه کن، تصرف در مال غیره، کیفش درش بازه، گذاشته وسط هیئت، شما از کنارش دیگه رد میشه، چشت میفته اون طوری نیست، تصرف نکردی، اما در کیف بسته است، بازش میکنه، چیزی هم نمیخواد ببری ها، باید فقط نگاه کنی توش چیه. حالا چیه؟ معمولا توی این کیف ها میاده شونه است و یه دونه عطر بود، چه میدونم زیر شهر بود یه دیگه همینه دیگه، در کیف رو باز کردی یعنی چی؟ به چه اجازه؟ من که چیزی نبردم، یه قرار ببری، تصرف در مال غیر کردی. برید توی مالای تصرفی نماز بخونید، تبلیغات اسلام بکنید، چه میدونم فلان بکنید، ارشاد بکنید، ببینید آخرش چی میشه. تصرف در مال غیر، اینا نبود چیز این دعا، ببخشید. بعد میفرماد که اینجوری باشه که و خلاصی من کربی الی روحک، حالا که خلاص شدم از بیماری، این به سمت روح و ریحان تو این خلاصی صورت بگیره، و سلامتی من هاذه الشده الی فرجک، من در واقع از سختی به فرج و به گشایش رسیده باشه. اینجوری نیست که حالا تو مریضی هیچ دعا واسه شفا نکنی، نه خدا همه خوبه، بذار من نگاه میکنم، نه یه خورده دیگه گناهام مونده اونم بذار تمام بشه، نه بابا خدا میتونه همینجوری ببخشه، بس دیگه داره فهم و درک طرف چقدر باشه. انک المتفضل بالاحسان المتطول بالامتنان الوهاب الكريم ذو الجلال والاكرام. در مورد ذو الجلال خفت زیاده، امشب نمیتونیم بزنیم، هفته آینده نمیتونیم بزنیم، هفته بعدش نمیتونیم بزنیم، اون یک موقعیت خاصی میخواد. میگه حالا چرا من اینقدر راحت حرفمو میزنم با تو و چرا بعضیا سختش میبره؟ که اونو نمیدونن تو متفضل به احسانی، فضل داری، احسان داری. احسان یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که مقابله به مثله. بنده الان میام در مغازه شما یک کالای 200 تومانی میخرم، 200 تومن میدم، این اسمش احسان نیست. اگر خدا چیزی رو به تو داد که معادلش پرداخت نکرده بودی، این احسانه. آخر کار میگه خدایا تو متفضل به احسانی، بیرو دروایسی رو راک حرف رو بزنی. اینجوری نیستش که ما میگیم خب این کار رو کردی معادلش نماده، ما که کاری نکردی، تو بدون معادل به آدم میدی، به غیر حساب به آدم میدی. فردان که رفتی بهش من نگاه کنم بله بله اینا رو زحمت زیاد کشته بودیم، ما چه نمازها چه روزه ها. اگه یه حرف رو ببین دارم یادت میدم بگی همونجا سری جهنمی ها، نه جز به گناهکارا، جز به بیشورا. این اصلا یه منطقه ویژه هست برای تو جهنم. خیلی هم آتیش ماتیش نمی خدا این چی دن بند به خود بزن. بله چیکار کرد؟ نه زحمت چه کشیده بودی؟ بله یادش خب اون دعا کمیلا این 4 ساعت طول میکشی، انگار به ساعته 4 ساعت. یادش خب اون جوانی ها میرفتیم، حالا الان حالا این شده این کاخ نجیم. آمل نا به فضلک. وقتی هم رفتی بهش میگی خدا این به غیر حسابی که میگفتی این بود، خدا رو میتونم یه درجه بهت میدن، نه چون عبادت کردی، چون شعور بالاست. المعروف به قدر المعرفه، اونجا به معرفت و شعور آدم میدن. به خدای ما اومدیم اینجا بهشت و بله الحمدلله لذیذ نظرقنا هازا، بله اینو به ما دادی خیلی خوب، ای خدای خودمون یواشکی میگیم این رفقمون رقبا نشنمن چون دست بگیرم اصلا. خودمونم میدونیم لایق یه حرفا نبودیم. انک المتفضل و الاحسان، یه درجه بهت بدن از همه نماز روزه ها بالاتر که فهم توحیدیت بالاست. وهاب الکریم، بسیار بخشنده کریم. اگه اینجا رو ما دادیم تو بهش، ما را اعمال ما نیست، اینا یه بهانه بوده که الله مثلا می‌خواستیم ما را یه مقام بدیم، حالا دو تا قبل از نمازمون هم حساب کردیم اینا رو. والله نه کدوم نماز، چه نمازی؟ آخر دعا خیلی نکته داشت توشا که اگر چیزی هم گرفتی و احکایی هم حس کردی چیزی گرفتی، بله خب الحمدلله ما خیلی این زحماتی که ما کشیدیم در عبادت نتیجه داد. چیکار کردی؟ خود همین که زحماتی که ما کشیدیم اینا هم نفسانیه. ما خدا رو شکر الحمدلله خدا توفیق رو شدید دو رکعت نمازی خوندیم، اینقدر از اون ور نیفتی که بابا نمازای ما که نمازی خوب چیه؟ نماز دیگه، یعنی ماها گیریم دیگه، یا این ور افراد یا این ور افراد. نمازای ما که نمازیست، همین حرف رو تو میزنی شیطون ازت نماز رو میگیره. این من کی دارم میگم؟ شما شیطون نمیشیسی، ولی خب ما که بالاخره با هم رسید حالا دیگه صداش در نیاره دیگه، من میشناسم. نمازای ما نماز نیسته که نماز رو ازت میگیره. خب حالا که نماز نیست، خب هیچ چیلی آب که از سر ما گذاشت چه یک نیست. نه آقا جون، همون نماز تو هم خیلی ارزش داره، خیلی خوبه، بهترش کن. آه که روزه، آه که میگیرو که روزه نی، خب بس چیه؟ روزه است دیگه بابا، بهترش کن. راه های نفوذ شیطان به خودتون رو ببندی، یکی از نهاش از این قیافی گرفتن هاست، از این احساس ضعف هاست، از این که سرور عبادت رو نداشته باشی، از اینکه رحمانیت و رحیمیت خدا رو توجه نکنی، تفضل و احسان خدا رو توجه نکنی. به این نماز من اگر رو کشمنی بشه، رو ترازو بشی، هیچی نمیدن. بله اینو میدونم، اما میدونم خدا به بهانه نماز ما خیلی خیلی چیزا میده. یه جمله داره ادامه دعای عرفه، بعضی میگن منصوب به سید الشهدا هست، بعضی میگن نیست، اما جمله خیلی مهمه. کلما احرسنی لقمی، وقتی به خودم نگاه میکنم زبونم بند میاد خدا از چیزی بخوام. این سرش انداخته پای خود شادم داره برنداز بکنم آبه چی من بنازم. کلما احرسنی لقمی، و سرتم بیار بالای خودم خدا رو نگاه کن. انتقنی کرماک، و خوب خودم نگاه میکنم، به نمازم نگاه میکنم، بله چی. اما آخه این من این نماز که ما تو بیابون واسه شیطون نخوندی که واسه خدا خوند. انتقنی کرماک، من اگر نماز رو شیطون خونده بودم یا هر عبادت دیگه یا هر کار دیگه، قتل خوبه عبادت هم قتل، برای شیطون کرده بودم، هیچ امیدی نداشتم که حتی شیطون اینقدر دستمو بگیره. و همین قرآن میگه روز قیامت دیگه بابا بابا خوشت میاد، من خودم گرفتار خدا رو برو با تو. اما کوچکترین عبادت رو برای خدا کردم، عبادت کوچیکه، اما تو تشکیلات خدا که میذاری دیدی مثلا یه چیز به این کوچیکی توی میکروسکوپ کوچیک که میذاری مثلا خیلی دقیق میذاری اینقدر بزرگ میشه، چون واسه خدا انجام دادم. اون لذا اصل اعمال نیته، چون واسه خدا انجام دادم نخیر خیلی خوبه. عملی اون مقداری که مربوط به عمل من ضعیفه ایشالله درستش میکنم، ولی اون نسبتی که ما رو خداست درسته، به غیر حساب درست میکنه خدا کارمونو. لذت عبادت تر بر یک کار خوب که کردی کیف کن، شکر کن، سجده شکر کن، تا ازت نگیرن تا بهترش رو بدن. اما که کاری نکردیم درسته، روتو زیاد نکن، کاری نکردیم، ولی همون لذت اون عبادت رو ببر تا شیطان اون عبادت رو از تو نگیره. خیلی مصدق شدیم، حرف های نگاهی تو دل آدم میمونه که آدم دیگه خوده ببخشی من اینجوری صحبت میکنم دیگه، حالا چاره چیه دیگه. بلکه یه خود کم کم پاشید برید یه جایی که استانداردتر حرف میزنن، ما بار مسئولیت از دوشون برداشته میشه دیگه، چرا کنیم دیگه. لای کل فلا نفسن الله مصر. خدایا آنچه دانستیم توفیق عملش رو به ما بده، آنچه ندانستیم به ما بیاموز. ایام فاطمیه است، منم معمولا دیدید نه میتونم نه هیچی خلاص در مورد از درانه صحبت کنیم، نه مصیبت بخونیم، چی بگیم که چی میتونه بگی. کسی اگر عاطفه داشته باشه تا وقتی بحثای حضرت زهرا پیش میاد هی دوست داره خودشو بزنه با اون رابعه فکر دیگه ای فکر کنه. اصلا دوست نداره کسی در این زمینه حرف بزنه. خدا بیاموزه بابای ما تو ایام فاطمیه تو از حیات آمد تو خونه نرسید، تو راه سکته، آخر سر تو بیمارستان هم بیمارستان تو عرفه تموم کرد، اونجا نرسید. خواهرای ما بچه بودن، بعضیشون کوچیک بودن، اسم بیمارستان تو عرفه رو نمیشد جلوشون برد، چیزی هم اونجا سکته بود دیگه. حالا ما چه شکلی بتونیم اسم کوچه بیاریم، اسم چی بیاریم؟ نمیتونیم آدم روزه بخونه. گاهی وقتا آدم میگه خب ما بین خوندن نخوندن روزه، بین گفتن و نگفتن آدم مونده، ولی خب بالاخره یه کسی از آدم تو رو بپرسه بگه آقا مادر شما چی شد؟ نمیتونیم بگیم چی بگیم چی چی بگیم نمیتونیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا. فقط یه دو خط از درد زبان امیرالمومنین گاهی وقتا هست، البته چون هنوز شهادت نرسیده، ولی حالا ما به همون چیز میکنیم. شون وقتی تو بستر بیماری بود مثل این که خیلی دیگه کسی نمیامد دیدنش. یه دو نفری هم که خواستن بیان خود ایشون گفت نه، ولی دیگه به زور اومدن دیگه. رفت از دلم امید و دل از غم عزا گرفت. اومدن میگن خب چطوری علی جان؟ رفت از دلم امید و دل از غم عزا گرفت. خب دیگه چه خبر؟ بیمار بستری من آخر شفا داره. کس جز اجل به دیدن بیمار من نرفت، آن از بس گرفت دامنش آخر شفا گرفت. آن که رفت و رفتنش از پا مرا فکرد. کسی نفهمید، دیر از این امامی نفهمید چه اتفاقی تو عالم افتاده. آن که رفت و رفتنش از پا فکرد، شادم از این که حاجت خود از خدا گرفت. صلی الله علیه که یا فاطمه.